به نام خدا، عرض سلام خدمت همه خوانندگان خوب ایران سپید و بیشتر از خوانندگان ایران سپید، تمام نابینایانی که در واقع این فایل رو میشنوند و از این طریق تونستیم ارتباطی برقرار بکنیم با هم دیگه. این اولین شماره صوتی سخن هفته ماست که تا حالا در قالب یادداشت‌های بریل روزهای شنبه منتشر می شد، اما اون چیزی که ما رو به فکر انداخت در واقع این رو تبدیل به فایل صوتی و گسترده تر از محتوای یادداشت روزهای شنبه بکنیم این بود که اولا فضای موجود برای نوشتن یک یادداشت بریل در روزنامه به هر حال محدوده و بعضا اهمیت مسائلی که در یادداشت‌ها مطرح میشه به گونه ای که گفتگوی بیشتر، توضیحات تکمیلتر رو میطلبه که خب در قالب بریلش امکان پذیر نبود، اما در قالب صوت این امکان فراهم میشه. حسن دیگه فایل صوتی مکمل بر یادداشت بریل این هست که دوستانی که به هر دلیلی روزنامه بریل رو دریافت نمی کنن و شاید در واقع روی خوشتری نسبت به فایل های صوتی نشون میدن و بیشتر از فایل های شنیداری استفاده میکنن، این فرصت رو داشته باشن که به هر حال از محتوای سخن هفته استفاده بکنن و ما هم اونها رو به جمع شنوندگان و خوانندگان در واقع این یادداشت اضافه بکنیم و نظرات اونها رو داشته باشیم. به هر حال فرصت و دایره گسترده تری برای گفتگو فراهم میکنه. حسن دیگه فایل صوتی این بود که در واقع ما در قالب فایل صوتی نکات بیشتری رو به نسبت یادداشت بریل روزهای شنبه مطرح میکنیم. عموما سعی میکنیم در قالب فایل صوتیمون حداقل راجع به دو سه تا از نکته های نکات مطرح بر در طول روز، در طول هفته و در واقع مسائل روز جامعه نابینایان و کمبینایان راجبش گفتگو بکنیم و در واقع این فایل امکان اطلاع رسانی بیشتر رو به ما میده. امیدواریم شما هم با نظر ما موافق باشید، یعنی بازتاب ها و در واقع بازخوردی که شما به ما میدید نشون بده که خب درست فکر کردیم و در واقع همین گونه هست. در فایل این هفته من راجع به سه نکته صحبت خواهم کرد. اول قطعا روز جهانی عصای سفید، روز جهانی ایمنی و روز جهانی در واقع نابینایان هست. این روز رو به تمام خوانندگان عزیز تبریک میگم، به تمام نابینایان و کمبینایانی که این فایل رو میشنوند تبریک میگم. همونطور که همیشه گفتم و نوشتم، تبریک ما به خاطر نابینا شدن نیست که طبعا از دست دادن یه محدودیت، از دست دادن یک توان جدی مثل بینایی و متحمل شدن یه محدودیت جدی مثل نابینایی نه شادی داره نه پایکوبی داره. اون چیزی رو که در واقع ما شاید در ادبیات فارسی بهش میگیم تبریک گفتن، گرامی داشت این روزه. به عبارتی دیگه جامعه این روز رو نامگذاری کرده برای اینکه جایگاه افراد نابینا و کمبینا رو در جامعه بشری پررنگتر بکنه، در واقع به قول امروزی ها و اونور آبی ها هایلایتش بکنه برای اینکه نظرات و توجه عمومی رو نسبت به هم مشکلات این گروه جلب بکنه و هم توانمندیشون. به عبارتی دیگه هدف از این نامگذاری و گرامی داشت جلب توجه مسئولان و جوامع به حقوق افراد نابینا و کمبینا هستش که متعاقب اون در واقع ما بتونیم به یک دستاوردهایی برسیم. به همین دلیل اگر ما این فلسفه را قبول کنیم، محتوای مراسمی هم که در روزهای جهانی نابینان باید برگزار بکنیم، چه در قالب تشکل‌ها و عمدتاً تشکل‌ها و چه به صورت حالا خودجوش و فردی یا گروهی، این هستش که ما از این روز به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. یک، برای اطلاع رسانی به جامعه، حساس کردن افکار عمومی و جلب توجه همگان به رفع مشکلات و رعایت حقوق نابینایان، و دوم مسئولان به طور عمده طرح مسائل روز و مشکلات عمده و اولویت های جامعه نابینایان کمبینان و مسئولان و راه در واقع طرح راهکارهای برون رفت از این مشکلات یا حل این مشکلات. متاسفانه شاید سنت غلطی شده که خیلی از انجمنهای ما این روز فقط برای گرفتن یک جشن و دعوت نابیناها به یه مراسم و یه چند تا قطعه موسیقی، و حالا درسته که این ایام ایام در واقع موسیقی نبود امسال به علت در واقع مصادف شدن روز جهانی نابینان با ایام سوگواری سالار شهیدان، اما به هر حال نوعا روی کرده ما جشن و پایکوبی و مراسمیه که به خودی خود بد نیست، اما ما برای جشن و پایکوبی و اجرای قطعات موسیقی برای نابینایان و برنامه های از این دست فرصت در طول سال زیاد داریم، مگه روزای دیگر از ما گرفتن؟ ما از این روز باید استفاده کنیم که نتیجه بگیریم ازش، یعنی عمدتا بتونیم برای مشکلات راهکار پیدا کنیم، مسئولان رو بیاریم و در واقع اونها رو واداریم که در واقع راهکارهای مشخصی رو در حل مشکلات نابینان، مسئولیت‌های مشخصی رو بپذیرن. به عبارت دیگه ما از این روز 23 یا 24 مهر تا سال روز دیگه 23 و 24 مهر که میتونیم ازش به عنوان یک سال تقویم نابینایی یاد بکنیم، یه دستاوردی داشته باشیم، مگر نه صرفاً هی به هم دیگه تبریک گفتن و توی رادیو رفتن و به همه تبریک گفتن و اینکه نابیناها توانمندن و صحبت‌های کلی از این دست قبول بکنیم که مشکلی از ما رو حل نمی‌کنه. بنابراین خود ما هستیم که باید به روز جهانی نابینایان مفهوم ببخشیم. متأسفانه عموماً ما دنبال روی مسئولان هستیم. عموماً می‌بینیم که مثلا سازمان بهزیستی حالا در استان‌های مختلف چه مراسمی برگزار می‌کنه و خط و خطوط و محتوای برنامه‌های ما رو عمدتاً سعی می‌کنیم که از اونها الهام بگیریم که برگزار بشه، چون خب بعضن اونها کمک های مالی میکنن برای برگزاریش، در حالی که این غلطه. این روزها رو محتواش رو تشکل های نابینایی باید تعیین کنن و ازش استفاده کنن. به هر حال من با گرامی داشت این روز چند تا اولویت رو مطرح میکنم که فکر کنم اولویت های روز جامعه نابینان و کم بینایان هست. این اولویت ها از دیدگاه من دو بخشه، یکی اولویت هایی که منافع جامعه نابینان و کم بینایان رو در بر میگیره اما منحصر به این جامعه نیست، به عبارتی دیگه منافع و خواست های جامعه وسیع‌تر افراد معلول کشور رو شامل میشه که این هم اولویت های ماست. از جمله در سال پیش روی ما در واقع تصویب لایحه حقوق معلولان در مجلس دهم، تلاش برای اتفاق افتادن این دستاورد و شکلگیری فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس جدید از اهداف و اولویت‌های عمده ماست. دو هدف عمده ای که ابزارهای ما برای تحقق سایر حقوقمون هستند. اولا اگه لایحه حقوق معلولان به هر حال در مجلس تصویب بشه، افق جدیدی از حقوق رو فراروی افراد معلول از جمله نابینا و کمبینا باز میکنه که خب قطعا آثار ملموس و گسترده ای رو در زندگی جامعه نابینان و کمبینان ما شاهد خواهیم بود با اجرای این قانون. در نتیجه قطعا از مهمترین اولویت های ماست برای اینکه راه گفتگوهای ما رو با مسئولان، راه پیگیری‌های حقوقی ما رو در سال‌های آینده در واقع باز می‌کنه، و به همین دلیله که حتما باید بهش توجه بکنیم. تشکل‌های نابینان در همه شهرستان‌ها باید با نماینده‌هاشون تماس بگیرن، نماینده‌های شهرستان‌ها در مجلس، و طرح مسئله بکنن و از اونها بخوان که با روی مثبت در واقع با این لایحه برخورد کنن، با دید حمایتی برخورد بکنن. و این کاری است که تشکل‌های نابینان در هر کجایی که هستن، در هر شهرستان کوچیک یا بزرگی میتونن انجام بدن. بحث دیگه کمک باز از طریق گفتگو با نمایندگان، جلب توجه اونها به تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس، که واقعیت اینه که چون این امر به نوعی در مجلس‌های قبلی شاید یک ابزار تبلیغاتی بود که البته ما سعی می‌کردیم به جا و درست از این ابزار هم استفاده کنیم، اما نمایندگان مجلس جدید ما در حال رایزنی باشون هستین. امضاهایی برای فراکسیون جمع شده برای آگاهی اون دسته یه دوستانی که نمیدونن، ولی هنوز در واقع دوستانی به عنوان یک هسته مصر پیدا نشدن که برن و این امضاها رو ثبت بکنن و در واقع فراکسیون رو به شکل عملی تشکیل بدن. اینجوری بهتون بگم که یه خورده‌ای در اولویت‌های سیاسی و اجتماعی شروع مجلس دهم تشکیل فراکسیون حقوق معلولان در اولویت قرار نگرفت، که ما به دنبال این هستیم و وظیفه هممونه که کمک بکنیم و این اولویت رو شکل بدیم، از جمله دوستان نابینای ما در سراسر شهرستان. اما ما اولویت هایی در برابر جامعه نابینان و کمبینان داریم که اولویت خاص خود ماست. به باور ما در واقع ما دو تا اولویت عمده داریم. یکی تحقق ایمنسازی و واقعا مناسبسازی محیطی در سراسر کشور هست. متاسفانه این امر خیلی کند پیش میره، خیلی بطئی پیش میره، خیلی پراکنده و جزیره‌ای پیش میره و به همین دلیل که به هر حال نابینایان و کمبینایان کشور ما امروزه از ایمنی که حق اونها هست در تردد در شهرها، در سامانه‌های حمل و نقل، چه زیرزمینی چه روزمینی برخوردار نیستند. باید یک اهتمام جدی ما بورزیم، یعنی این دیگه وظیفه خود نابیناست که حتی موتور محرک کل جامعه معلولان کشور باشن. چون واقعیت اینه که درسته که افراد حرکتی اولویت در دسترس پذیری دارن، اما اولویت نابینایان در بحث مناسب سازی ایمنیه و در نتیجه ایمنی و امنیت به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان قطعا باید ما رو واداره که با حساسیت بیشتری برخورد کنیم و دنبال بکنیم برای اینکه اگر محیطی برای نابینا امن باشه، قطعا برای همه گروه های دیگه معلولیتی امن خواهد بود و درصد این امنیت خیلی بیشتر خواهد بود. به هر حال ما حتی برای گروه خودمون هم شده و تلاش مضاعفی بکنیم در اینکه شهرها، استانها و سراسر کشور واقعا طبق استاندارد مناسب سازی بشه. در واقع ما شاید توی فایل های بعدی صحبت بکنم درباره وضعیت مناسب سازی، ولی به هر حال در همین حد من در این فایل نخست کفایت میکنه که صحبت کنم و جمع‌بندیم این هستش که باید یک کار گروهی خیلی جدی ما نابیناها و کمبیناها در زمینه ایمنسازی شهر رو انجام بدیم. درباره سامانه‌های حمل و نقل جدیدی که داره تو شهرهای بزرگ شکل میگیره مثل متروها، از همین حالا باید با حساسیت تشکل‌های نابینایی برخورد کنن. درباره پیاده‌سازی استانداردهای دسترس‌پذیری نابینایان در این سامانه‌ها، سامانه‌های حمل و نقل BRT که در شهرهای مختلف داره شکل میگیره، درباره ایمنسازی پیاده‌روها و پیاده‌راه‌ها تأکید زیادی بکنیم که واقعا اینها طبق استاندارد انجام بشه. این یکی از اولویت‌های ماست به جد. و اولویت بعدی ما بحث تجهیزات تمام بخشی نابینایی است. واقعیت اینه که در طول سالهای قبل وضعیت تأمین و توزیع تجهیزات نابینایی اصلا مطلوب نبود. ما به صراحت این رو با سازمان به سیستم مطرح کردیم و از سال گذشته در قالب شبکه تشکل‌های نابینان به جد ورود کردیم که سازمان باید بودجه مشخص تأمین تجهیزات نابینایی رو رسما اعلام بکنه. ما پیگیر خواهیم بود تو این زمینه و قرار شد که با دیداری که با ریاست بهسیستی داشتیم، رئیس سازمان داشتیم، این بود که گزارش چگونگی تأمین تجهیزات در سال پیش به ما داده بشه. 94 هنوز به دست ما نرسیده که دوباره همین هفته من نامه زدم و خواهانی شدم که این گزارش به ما داده بشه. از تمام تشکل‌های نابینایی میخوام که به جد این مهمترین خواسته های افراد نابینا و کمبینا را امسال دنبال بکنن. کاری که میشه انجام داد این هستش که دوستانی که نیاز سنجی بکنن خیلی دقیق درباره تجهیزات کمک زیستی و تمام بخشی که بچه های نابینا احتیاج دارن اینها رو ثبت بکنن، به اطلاع مسئولین سازمان های بهسیستی در استان ها خیلی رسمی و کتبی نه شفاهی برسونن و اگر دوست داشتن نسخه از اون مکاتبات رو برای ما توی شبکه تشکل های نابینایان یا روزنامه ایران سپید بفرستن که مبنایی باشه که ما هم از بعد ملی اینها را پیگیری بکنیم و در واقع تلاش بکنیم که امسال اگر نه کامل اما بتونیم بخشی از حقوق از دست رفته نابینایان و کمبینایان کشور رو که واقعا غفلت شده درباره تأمین تجهیزاتشون به نفع گروه‌های دیگه معلولین، حق نابیناها دیده نشده. نمیخوایم بگیم وضعیت گروه‌های دیگه خیلی بهتره، اما به هر حال تعارفی نداره. خود مسئولین هم پذیرفتن که در سال‌های گذشته بی‌توجهی جدی شده نسبت به تأمین تجهیزات نابینایان و کمبینایان. در این رابطه لازم هستش که اولویت بذاریم و پیگیری کنیم به طور مشخص، نیازسنجی دقیق و مکتوب و علمی بکنیم و اینها رو به مسئولین محلی هر چه سریعتر. من تاکیدم این است که دوستان توجه کنید، الان ما آخر مهریم، همین الانش برای این کار دیره. این نشه که ما بیایم بهمن ما بیایم لیست تجهیزات بدیم مسئولان بهسیستی، همین الان نهایتاً تا ماه آینده این کار رو باید انجام داد، برای اینکه شاید بتونیم بخشی از بودجه رو که امسال باید در واقع تخصیص پیدا میکرد بتونیم درخواست بکنیم مصرانه که تخصیص پیدا بکنه. راجع به تجهیزات نکته دیگه‌ای هست که نکته سوم منه بهش اشاره خواهم کرد. پس اولویت‌های مشخص جامعه نابینان به نظر من این استش که ما به این دو اولویت، ایمن سازی محیطی و بحث تجهیزات توجه بکنیم. البته قطعا نیازهای دیگه ای مثل اشتغال و امور خدمات توانبخشی خواهیم داشت که خب اگه قرار باشه ما همه نیازهامون رو اولویت بدیم قطعا این نیازها رو هم داریم، ولی شاید ما بتونیم برنامه‌ریزی کنیم که هر سال رو به یک اولویت یا دو اولویت اختصاص بدیم که بتونیم متمرکزتر راجبش فعالیت بکنیم. نکته دومی که در فایل سخن هفته میخوام راجع بهش صحبت بکنم وضعیت مرکز فرهنگی رودکیه. بسیاری از دوستان کامنت هایی در شبکه‌های اجتماعی گذاشتن یا مستقیم با خود ما صحبت کردن که در واقع وضعیت مجتمع رودکی طبق اخبار واصله نگران کننده است و حتی به طور مشخص خواستن که مثلا شبکه تشکلهای نابینایان یا مثلا روزنامه ایران سپید چرا اقدام مشخصی انجام نداد. اولا نکته ای که من لازم روش تأکید کنم این هست که متاسفانه همچنان دیده میشه که دوستان نابینای ما خیلی که میخوان نگرانیشون رو راجع به مطلبی نشون بدن شروع میکنن کامنت گذاشتن که چرا یکی نمیاد این کار رو بکنه. یعنی همواره ما به دنبال ناجی میگردیم به عنوان یک کسی که به جای ما یه اقدامی انجام بده. این اصلا صحیح نیست. دوستان اگه واقعا راجع به رودکی نگرانن که حق هم دارن نگران باشن به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی متعلق به نابینان، چرا جمعی نامه ای تنظیم نکردید برای مسئولان سازمان بهسیستی، برای خود شبکه تشکل‌های نابینایان بفرستید که مثلا شبکه تشکل‌های نابینایان، روزنامه ایران سپید یا هر جای دیگه‌ای که شما تشخیص بدید. ما جمعی از نابیناها با این مشخصات خیلی روشن درباره سرنوشت مرکز فرهنگی رودکی که برای ما مهم نگرانیم و خواهان این هستیم که این مرکز به شکل درستی ساماندهی بشه و سازمان بهسیستی یا مسئولان راجع به در واقع وضعیت این مرکز به سرعت و با اقتدار در واقع ورود بکنن و حل بکنن. خب این کار دیگه ساده ترین کاریست که دوستانی که واقعا اهل فرهنگن و اگه واقعا راست میگن که نگران یه مرکز فرهنگی مثل رودکی هستن راجبش واکنش نشون بدن، وگرنه اینکه من بیام یه کامنتی تو فلان شبکه اجتماعی بذارم که چرا معینی یا کسی دیگه یه کاری نمیکنه. خب ببخشید این از روی راحت طلبی و در واقع بیدردیه. این نیست که شما دغدغتون رو دارید میرسونید. شما توی مدت چند نفرتون با خود من یا کسان دیگه مستقیم تماس گرفتین و طرح مسئله کردین؟ البته یه سری از دوستان با من تماس گرفتن اما جز اون بچه‌ای نبودن که الان کامنت دارن میذارن جز شبکه‌های اجتماعی اینا. نه اینکه کامنت گذاشتن بده، من حرفم چیز دیگه ایه. میخوام بگم شما اگر راجع به پدیده‌های عمده جامعه نابینان حساسین به درستی و مستقیم واکنش نشون بدید، نه اینکه بیاد بگید که چرا فلانی یا فلان انجمن واکنش نشون نمیده. خب از همون انجمن یا فلانی یا اون اشخاص یا مرکز یا هرچی به طور مستقیم بخواید که در واقع تو این زمینه اقدام بکنن. غیر مستقیم صحبت کردن، کنایه صحبت کردن، اینها از آفات رفتاری جامعه نابینایانه که ما باید مراقبش باشیم و سعی کنیم اصلاح کنیم. اما برگردم به موضوع رودکی. واقعیت اینه که بله، مرکز فرهنگی رودکی یا ریحانه وضعیت خوبی نداشت تو این چند ماه و ما هم حقیقت شاید دیرتر خبردار شدیم از وضعیت، شاید به دلایلی خود ما هم گله‌مندی داشتیم که چرا وضعیت اون مرکز به یه شکلی شاید مخفی نگه داشته میشه یا منعکس نمیشه به شکل درست که ما هم ورود بکنیم. نهایتش در ماهای آخری که ما متوجه شدیم اونجا مشکلات خیلی جدی هست، متوجه شدیم که به هر حال بین مؤسسه ریحانه و سازمان بهسیستی اختلاف جدی شکل گرفته و در واقع مؤسسه ریحانه دیگه خواهان اداره مرکز رودکی نیست. حالا دلایلش چیه اینها رو من ترجیح میدم ورود نکنم، برای اینکه شاید بخشش فنی و تکنیکی و سابقه ای میخواد که خیلی الان به ما کمکی نمیکنه. اون چیزی که برای ما مهم بود، اتفاق افتاده بود این بود که مؤسسه ریحانه گفته بود ما مرکز رودکی رو دیگه نمیخوایم. هرچی هم مسئولین سازمان تلاش کردن که مؤسسه رو با تمهیداتی متقاعد بکنن که کار رو ادامه بده، این مهم اتفاق نیفتاد و در نهایت کار به اینجا رسید که کارکنان مجتمع رودکی، کارکنانی که با ریحانه کار میکنن در مجتمع رودکی، بلا تکلیف بودن. چندین ماه متاسفانه حقوق نگرفته بودن، وضعیت بسیار بدی بود درباره این بچه ها و واقعا شایسته نبود که اونها به این شکل مورد بیمهری قرار بگیرن، چه از جانب مؤسسه ریحانه، حالا طبق هر دلیلی. یعنی من اینجوری میفهمم که مؤسسه نیکوکاری که داره این کار رو انجام میده، حالا به هر دلیلی نمیخواد این مرکز رو اداره کنه، بالاخره باید تمهیداتی بیاندیشه که دوستانی که در این مرکز دارن کار میکنن حداقل آسیب رو ببینن، نه اینکه چندی ماه بیان کار بکنن و تازه متوجه بشن که مثلا از پایان اردیبهشت ماه به بعد در واقع اونها ترک خدمت زده شده براشون و در واقع وضعیت نابسامانی دارن، پا در هوایی دارن. نهایتا مقرر شد که بعد از گفتگوهای بسیار این که مؤسسه ریحانه تا مهر ماه در واقع وضعیت حقوقی بچه های ریحانه رو تعیین تکلیف بکنه و در واقع منفصل میشه از این مرکز و بعد مسئولان بشینن و برای شیوه ادامه کار مرکز فکری بکنن. پیچیدگی که درباره رودکی هست این هستش که برخی از دوستانی که در این مجتمع کار میکنن یا مرکز کار میکنن مستقیما مأمور از سازمان بهسیستی هستن و استخدام سازمان بهسیستی هستن که مشکلی ندارن، اما بخش بیشتری از پرسنل این مرکز دقیقا استخدامی ریحانه بودن که از این ماه به بعد در واقع منفصل از خدمت میشن و این وضعیت پیچیده‌ای رو ایجاد میکنه که باید هرچه سریعتر بهش رسیدگی بشه. من هم در گفتگوی مستقیمم گفتم و هم رسما تقاضا میکنم از مسئولین سازمان بهسیستی که دیگه به این تعیین تکلیف از اینجا به بعد مرکز رودکی قاطعانه ورود بکنن و این وضعیت رو مثل چند ماه گذشته کشدار نشه، اینکه وضعیت بچه‌ها بعد چندی ما بگذره و تازه آخر بفهمن که نهایتاً خب یه مؤسسه‌ای که این مرکز اداره میکنه دیگه نمیخواد اینجا رو اداره بکنه. از روز اولم که مرکز رودکی واگذار شد ما در سالهای پیش این گوشزد رو کردیم که باید به مرکز رودکی توجه ویژه‌ای بشه. ببینید این سیاست که ما یه مرکز رو فقط در راستای اصل 44 واگذار بکنیم و در واقع دلمون خوش باشه که این مرکز رو یه بخش خصوصی گرفته اداره میکنه، این رویکرد درستی نیست. درباره همه مراکز درست نیست، چه برسه درباره یک سری از مراکز ویژه که خدمات خاصی نشون میدن، در واقع ارائه میدن، مثل مرکز رودکی که جا داشت در واقع از ابتدا هم این مرکز به یک مؤسسه فرهنگی واگذار میشد که جنس کار فرهنگی رو بشناسه، دغدغه های فرهنگی رو متوجه باشه و حالا به هر حال به هر شکلی هم که اتفاق افتاده بود نظارت های کافی بر این واگذاری ها صورت بگیره. امیدواریم که تو این مرحله هر چه سریعتر مسئولین سازمان تصمیم مقتضی و صحیح درباره این مرکز بگیرن، چون این مرکز از سرمایه های جامعه نابینان و کم بینان کشور هست و همه نابینان اهل فرهنگ به نوعی راجع به این مرکز دغدغه دارن. سوال شده بود که چرا ایران سپید واکنش نشون نداده، من به اطلاع دوستان میرسونم. نه ما واکنش نشون دادیم، اما واکنشامون در دو بخش بوده، یکی بخش های اینجوری بگم پشت درها و گفتگو و رایزنی ها و با مسئولان سازمان بهسیستی که واقعا دائما من در تماس بودم، دائما جلسه داشتن، دائما گوشزد کردم و خب متأ اینا رو ما دم به دقیقه نیومدیم پخش بکنیم چون دلیلی هم نداشته، به دلایلی شاید مسائل تو این ماهای آخر که با هم منعکس شد میطلبید که ما در اون مرحله به دنبال حل مشکل باشیم نه به دنبال سر و صدا کردن راجع به مشکل. در نتیجه قطعا تماسای زیادی خود من و مسئولین اینها داشتم. در بود شاید تبلیغاتیش ما یه گزارشی رو تهیه کردیم بعد از اینکه عده‌ای از بچهای ریحانه در برابر ستاد بهزیستی تجمعی داشتن و طرح خواستی کرده بودن، ما هم روز گزارشی رو تهیه کردیم و در روزنامه ایران سپید چاپ کردیم. واقعیت قضیه این بود که برخی از مسئولان مرکز رودکی که به هر دلیلی چاپ این مطلب رو خیلی درست نمیدونستن، حالا ما دلیلش هم نمیدونیم، بلافاصله تماس گرفته بودن مسئولین سازمان که مطلبی داره چاپ میشه و مسئولان سازمان از من خواستن که در واقع به دلیل اینکه هنوز تو اون مرحله با ریحانه در حال گفتگو بودن، گفتن که مصلحت اینه که این مطلب چاپ نشه تا ما این گفتگویی که الان داریم تو این روزا با ریحانه انجام میدیم به یک جایی برسه و از من خواستن که مصلحت اندیشانه این مطلب رو ما از روزنامه برداریم، که خود دوستان چاپ پرودکی هم میدونن که ما مطلب رو فرستادیم و در واقع با درخواست مسئول اونجا این کار انجام شد که مطلب بیرون اومد. دو تا نکته من راجع به این باید توضیح بدم. یکی این که اون مطلبی رو که ما بیرون آوردیم به درخواست مسئولان سازمان بود که میگفتن تو این مرحله شاید این چاپ این مطلب به گفتگوی ما با ریحانه آسیب بزنه، هرچند که در نهایت هم توافقی با ریحانه حاصل نشد و اون انفصال اتفاق افتاد. من در واقع از زاویه این مصلحت اندیشی این کار رو انجام دادم، وگرنه ما گزارش خودمون رو چاپ کردیم و بچه های چاپخونه رودکی هم شاهد بودن که این گزارش چاپ شده. اما اینکه چرا مسئول مرکز رودکی خواست که این مطلب توی صفحات ما نیاد، اون رو من دلیلش رو نمیدونم و دوستانی که سوال دارن از خود ایشون سوال کنن، من اطلاعی راجع به این قضیه ندارم. اما به هر حال میخوام بگم که ما بی تفاوت نبودیم و چه در عیان و آشکار و چه در جاهایی که ارتباطات اداری می طلبیده راجع به رودکی با حساسیت برخورد کردیم و حقیقتش اینه که فکر نمی کنم، اطلاع موثقی شاید ندارم، اما اطلاعی ندارم، حالا اگه نگم نیست، ولی اطلاعی ندارم که مرکز، تشکل یا گروهی فعالتر از ما راجع به رودکی برخورد کرده باشن، چه در ارتباطات اداری و ارتباطات نزدیک خودشون با مسئولان سازمان و چه به شکل رسمی. در نتیجه واقعیت اینه که بگم دوستانی که گفته بودن ما بی تفاوت بودیم، اطلاعی از برخوردهای ما نداشتن، یه بخشش رو حق داشتن چون خب ما اطلاع رسانی خیلی چیزی نکردیم به دلایلی که توضیح دادم، اما یه بخشش هم اینه که خب حداقل از ما سوال کنید، یعنی قبل از اینکه بگید شما چرا واکنش نشون نمیدید، خب بپرسید آیا نشون دادید ندادید، به چه شکل، زمین این که چرا فقط ما نشون بدیم. من اول صحبتم هم گفتم چرا از این همه تشکل کشور، از این همه گروه های تحصیل کرده نابینان، چرا فقط مثلا شبکه تشکل های نابینان یا ایران سپید یا موینینا میباید واکنش نشون بده، چرا شما نشون نمیدید؟ مگه این مرکز متعلق به شما نیست؟ انتظار میره که حساستن ما نابینه ها عادت کردیم که سرمایه هامون از دست برن بعد واویلا برمیداریم که آی از دست رفت، آی دیدین چی شد. خب چرا به موقع اقدام نمی کنیم که به هر حال سرمایه های محدودی که در اختیار جامعه نابینان هست حفظ بشه؟ نکته سومی که میخوام تو این فایل به عنوان آخرین نکته راجبش صحبت بکنم، بحث فروش برخی تجهیزات توانبخشی نابینایان هست. ما خوشبختانه شاهد این هستیم که خب شرکت‌های متعددی در عرصه عرضه تجهیزات به نابیناها ورود کردن و به نسبت گذشته این شرکت‌ها تعدادشون خیلی افزایش پیدا کرد. اما یک نکته ای رو من به صراحت باید برای تشکل هامون و برای افراد نابینا و کمبینا توضیح بدم و ازشون بخوام که اونها هم با حساسیت برخورد بکنن، برای اینکه در گذشته ما آسیب‌هایی دیدیم از این شکل ناموجه تبلیغاتی برای فروش این تجهیزات و الان هم شاهدش هستیم. متاسفانه دیده میشه که برخی شرکت ها میان و با تبلیغاتی غیر واقعی راجع به تجهیزات خودشون صحبت میکنن، تجهیزاتی رو که ندارن تبلیغ میکنن، تجهیزاتی رو که ماهای بعد تازه قراره بیارن از همین حالا پیش فروش میکنن. حالا کاش که پیش فروش بکنن، میان میگن ما موجود داریم ولی شما میبینید 6 ماه پشت درمون شرکت میمونید تا این تجهیزات بیان. جدا از این دیده میشه که خود مسئولین این شرکت ها بعضن اصلا راجع به تجهیزاتی که دارن میارن اطلاعات لازم رو ندارن و فقط کارشون اینه که بیان گروه های از نابیناها رو جمع بکنن، بهشون اطلاع رسانی بکنن که آقا بیایید مثلا فلان تجهیزات رو شما تهیه بکنید با قیمت. اولا قیمت بسیاری از این تجهیزات بسیار بالاتر از حد خرید افراد نابینای کشور ماست و ما باید برای این معضل فکری بکنیم. بله میشه فلان دستگاه رو آورد و مگر در سالهای گذشته ببخشید ما آگاهی نداشتیم یا شعورمون نمیرسیده. زمانی که من توی ایران سپید دستگاه تشخیص رنگ رو معرفی کردم در دهه 80 و 70 کسی اصلا تو ایران اطلاعی راجع به این قضیه نداشت که ما موقع گزارش‌هایی رو که از نمایشگاه تمام بخشی دوسلدورف و نمایشگاه بین‌المللی می‌زنیم، دوستانی که خواننده ایران سپید هستن اون موقع یادشونه که به شکل خیلی مبسوط و مفصل ما معرفی می‌کردیم. خب معضل چی بود؟ بله وقتی یه دستگاهی که میتونه رنگ رو تشخیص بده و خیلی هم لازمه برای خیلی از نابیناها، این دستگاه مثلا قیمتش به پول ما در میاد مثلا 2,500,000 تومان، خب طبیعیه ما این دستگاه رو بیاریم توی کشور به فرد نابینایی که مستمری 50,000 تومانی میگیره یا نه هنوز یه عصای استاندارد هم دستش نیست، بیان بگیم آقا سازمان بسیسی تو بیا دستگاه تشخیص رنگ 2,500,000 تومان بده به این فرد نابینا. خب میدونیم که نه اتفاق نمیفته. یا فلان شرکتی که میاد این دستگاه رو تبلیغ میکنه چی فکر میکنه؟ ببینید ما هیچ مشکلی نداریم که یه شرکتی بیاد همه تجهیزات رو بده، شاید از مثلا کل نابیناها 1% هم نیم درصدشون هم بتونن این تجهیزات رو بخرن. ما که بحثی نداریم، ما در داد و ستد آزاد که بحثی نمی کنیم. اما خیلی مهمه تجهیزات به شکل درستی به افراد معرفی بشه یا قیمت‌هایی که ارائه میشه خب قیمت‌هایی حداقل منطبق با شرایط بین‌المللی باشه، نه قیمت‌هایی فراتر از قیمت‌های بین‌المللی. عصایی که در یک کشور دیگه داره با 50 دلار یا 60 دلار داره عرضه میشه که اگه ما عرض آزاد اینم حساب بکنیم میشه 200,000 تومان، برای چی میان تبلیغ میکنن 500,000 تومان، 450,000 تومان؟ خب این انحرافی است و واقعیت اینه که خب خیلی از دوستان نمیدونن اینها رو. دوستان نابینای ما باید مراقب باشن که راجبی درست صحبت بشه و در واقع از ناآگاهی بچه های نابینا چه شرکت ها چه واسطه ها چه دلال ها سوء استفاده نکنن. ما به شدت به دنبال اینیم که نابیناهای ایران از تجهیزاتی برخوردار بشن که تا حالا نشدن. من انشالله ظرف این 1-2 ساله با ارتباطاتی که داریم، فشارهایی که داریم میاریم، صحبتهایی که میکنیم، قطعا میریم که این تجهیزات خریداری بشه در اختیار نابینا قرار بگیره. اما باید دقت بکنیم که این وسط هر شرکتی که تخصصی توی زمینه مسائل نابینایی نداره، فقط این رو شنیده که ظاهرا اینجا یه بازار خیلی وسیعه، ما بیایم بریم فلان چیزو وارد کنیم، بعد با خود کارشناس اون شرکت که صحبت می‌کنیم ببینیم هیچ اطلاعی راجع به اون تجهیزات نداره. خب کسی که این اطلاعات رو نداره چجوری فردا پس بعد شما این تجهیزات گران قیمت رو بخرید، می‌خواد خدمات پشتیبانی به شما بده؟ با چه دانشی، با چه چیزی میتونن این دستگاه‌ها رو در واقع بیان بفروشن یا تبلیغ بکنن یا در اختیار شما قرار بدن؟ ما به شدت استقبال میکنیم از اینکه شرکت‌های مختلف بیان و تجهیزات و وسایل مورد نیاز نابینایان و کمبینایان رو در اختیار اونها قرار بدن. به شدت استقبال میکنیم چون قطعا انحصار در هیچ زمینه‌ای مثبت نیست، تو این زمینه هم نیست. منتها دقت بکنیم، اولا در دنیا شرکت‌هایی که در عرضه تجهیزات نابینایی کار میکنن شرکت‌های خیلی گسترده‌ای نیستن. دلیل این هستش که بازار فروش تجهیزات نابینایی بازار محدودیه و در این حال تجهیزات نابینایی عمدتاً تجهیزات گران قیمتن که در بسیاری از کشورهای دنیا نابیناها به طور مستقیم نمیتونن اون تجهیزات تهیه بکنن. بنابراین راهی که وجود داره این هستش که یا ما باید در واقع خود افراد این قدرت خرید رو داشته باشن که درصد کمی از بچه های نابینای ایران قدرت خرید تجهیزات گران قیمت رو دارن، یا باید از سازمان های حامی مثل بیسیستی بخوایم که این تجهیزات رو تهیه کنن. خب اگه قرار این تجهیزات تهیه بشه، از اونجایی که باز بودجه در اختیار سازمانی بودجه محدودیه، هرچند در نکته قبلیم توضیح دادم که ما به دنبال این هستیم که در واقع تجهیزات مورد نیاز افراد نابینا واقعا تهیه بشه توسط سازمان و حق نابینایان ادا بشه، اما حتی با ادا شدن اون حق هم بالاخره بودجه خرید تجهیزات توانبخشی در سازمان بی‌سی‌سی محدوده، و اگر ما درصد مشخصی رو به افراد نابینا تخصیص بدیم که خواهیم داد انشالله، ولی باز هم بستر اینه که با این بودجه و سرانه بودجه‌ای که برای هر فرد نابینا میشه تهیه کرد، خب چه تجهیزاتی باید برای اون خرید؟ مثلا اگر ما بیند چه برسیم که مثلا ما برای هر نابینا 500 هزار تومان در کل کشور سرانه بودجه خرید داریم، خب این 500 هزار تومان تجهیزات رو چگونه باید خرید کرد؟ خب ما داریم در همین زمینه هم رایزنی میکنیم، این که خب خیلی از این تجهیزات اصلا خریدش به عهده خود فرد گذاشته بشه، در واقع قدرت خرید به فرد بدن، خودش انتخاب بکنه که چه تجهیزاتی میخواد، از چه شرکتی میخواد، با چه شرایطی میخواد، و اصلا سازمان تو این امر دخالت نکنه. اما کلا میخوام این توضیح رو بدم که وقتی یه فردی مثلا 500 هزار تومان قدرت خرید داره و یه عصای استاندارد خوب که اون بخواد داشته باشه مثلا 200 تا 25 هزار تومان تموم میشه، خب طبیعیه نابینا ترجیح میده که اول یه عصای خوب داشته باشه برای حرکت، تا اینکه بخواد بره دستگاهی که رنگ بهش میگه، رنگ لباسش رو بهش میگه مثلا 1,700,000 تومان بخواد بخره، خب توانش رو نداره. بنابراین باید دقت بکنیم اون تجهیزاتی رو در واقع نابیناها براشون تبلیغ بشه، نه اینکه ما بخوایم دخل و تصرفی بکنیم، ولی مراقبت بکنیم که در واقع از ضعف دانش بچه های نابینا سوء استفاده نشه توسط یک عده‌ای و بخوان نابیناها رو برای اینکه حالا خریدهای خاص انجام بدن که مورد نظر فلان شرکته، اطلاعات غلط در اختیارشون قرار بدن. این وضعیت، این وظیفه تشکل هاست، وظیفه افراد آگاه نابیناست که اطلاعات درست ما در اختیار نابیناها قرار بگیم و تصمیم با اونهاست، اون افراد تصمیم میگیرن، ولی اول اطلاعات درست رو در اختیارشون قرار بدیم. من یه مثالی میزنم، این مثال خیلی ملموس و مشخص. این روزا تبلیغات شدیدی در کشور راجع به دستگاه‌های دیزی پلیر میشه، اما متاسفانه خیلی از دوستانی که میان راجع به این کامنت میزنن حتی تلفظ درست این دستگاه رو نمیدونن، و متاسفانه شرکت‌های این روزا دیده میشه میان تبلیغ میکنن راجع به این دستگاه که باز هم اونا نمیدونن اصلا این دستگاه به چه کار میاد، اصلا دیزی چی هست و اساساً چی کار میکنه، و اینکه ما بیایم دستگاهی رو که خب حالا صوتی هم هست و گویاست رو بیایم با قیمتهای گزاف تبلیغ بکنیم چه چیزی رو حاصل میشه. ببینید دوستان، فایل دیزی فایل‌های ویژه صوتی هستن که قابل جستجوی در واقع کلامی جمله‌ای، در واقع کلمه‌ای، جمله‌ای، پاراگرافی و هر شکل دیگه که شما بخواید یک مطلب رو جستجوی علمی بکنید، این امکان رو به شما میده. در واقع تطبیق فایل صوتی با یک متن هست که امکان میده شما عین این که دارید یک متن رو جستجو میکنید، انگار یک کتاب رو دارید میخونید، میخواد برید ببینید صفحه 22 اون کتاب چی نوشته، از طریق سیستم دیزی شما راحت میتونید برید صفحه 22 یک کتاب صوتی رو پیدا کنید، ببینید پاراگراف دومش چی نوشته، یا اینکه دنبال فلان واژه میگردید ببینید در این کتاب چند بار این واژه به کار رفته، یا آیا فلان مطلبی که شما دنبالشین تو این کتاب هست یا نیست. این امکان خیلی خوبی رو برای جستجو میده. اما دقت بکنید، فایل دیزی اول باید تولید شه بعد استفاده شه. وقتی که ما در کشورمون فایل دیزی تولید نمی کنیم، شما یک دستگاه دیزی پلیر که فقط امکان جستجو تو فایل آماده رو به شما میده به چه کار شما میاد که شما بخواید برید شرکتی بهت بگه 700,000 تومان 800,000 تومان این دستگاه رو برای شما میخریم، به شما میفروشیم، خب این دستگاه چیکار میکنه برای شما وقتی فایل اون کتاب توی کشور ما موجود نیست؟ بنابراین دقت بکنین، راهنمایی درست به افراد بکنیم. این که ما بگیم به افراد بگیم دستگاه دیزی پلیر دستگاهی که متن میخونه، اصلا همچی چیزی نیست، دستگاه متن نمیخونه، دستگاه دیزی که کتابخوان نیست، مگر اینکه فایل دیزی آماده باشه. خب این توضیحات و وظیفه کارشناسان فناوری نابیناست، وظیفه تشکل هاست، توضیح بدم برای دوستان. بله بنده پیشرفته ترین ابزار رو میخوام. الان گوشی های آیفون گوشی های بسیار خوبی برای نابینا هستن، حتی سیستم های در واقع پوشش صوتی اونها بسیار کامل تر هم هست نسبت به شاید گوشی هایی که اندروید پایه هستن. اما مسئله اینه که یک سیستم گوشی آیفون که سیستم حالا آی او اس رو باید استفاده بکنه، فایل های فارسی رو پوشش نمیدن، در نتیجه برای فارسی زبان ها خیلی قابل استفاده نیستن. این واقعیتیه. حالا اون دستگاه اون ور آب هر چقدر میخواد فروش بده، خب به درد ما نمیخوره که توی محیط فارسی باید کار بکنیم، مگر اینکه ما محیط فارسی کاری نداشته باشیم. بنابراین بس بر سر این استش که خواهشن توجه کنید که شرکت ها، دلال ها، سودجویان نیان جامعه نابینان رو به هم بریزن، گروه های مختلف یارگیری کنن که این گروه ها بیان به نفع فلان شرکت یا به نفع فلان محصول صحبت بکنن. خواهشم این هستش که مراقبت بکنید، ما به جامعه نابینان آگاهی های لازم رو بدیم. خود اونها صاحب شعور هستن، صاحب عقل و خردن، خودشون تصمیم میگیرن که چه وسیله‌ای به دردشون میخوره، با چه پولی به دردشون میخوره. شرطش اینه که آگاهی های لازم رو بدیم. من سپاسگزارم از شما. امیدوارم این فایل نخست در واقع مورد توجهتون قرار گرفته شه. از این به بعد هفته ها، هر هفته روزهای شنبه این فایل در اختیارتونه و قطعا اگر پرسش هایی دارید، مسائلی دارید که فکر میکنید توی فایل باید طرح بشه، با دفتر تحریری ایران سپید تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما هستم. وقتتون بخیر. سعی کنید همیشه و در هر شرایطی امیدتون را از دست ندید به بهبود زندگی. شما رو به خدا میسپارم تا گفتگوی بعدی ما.